به برنامه راز زندگی خوش آمدید. این برنامه در روشنایی انجیل مقدس شما را کمک می کند تا در زندگی خود تغییرات اساسی به وجود بیاورید.
به نام خداوند خالق آسمان و زمین، به برنامه زنده راز زندگی خوش آمدید. سلام های مرا بپذیرین. امیدوار هستم که همتان جور صحتمند و سرحال باشین. از ای که با ما از طریق واتساپ، فیسبوک در هفته گذشته تماس گرفتین، یک جهان سپاسگزار هستیم. ما همیشه خوش میشیم از شما بشنویم. همچنان این برنامه مسیحی است. اگر شما خواهش دعا داشته باشین با ما تماس بگیرین. ما به نام عیسی مسیح دعا میکنیم که خداوند شما را کمک کنه. خب امروز باز هم آقای آرلی را با خود داریم. خوش آمدین دکتر آرلی.
خب تشکر آقای شایب و بیننده عزیز، به شما سلام عرض میکنم. امید است که شما خوب باشید، آرام باشید، صحتمند باشید. بسیار خوشحال هستیم که این فرصتی داریم که با شما باشیم. امید است که در این ساعت میتونیم درس‌های خوبی را یاد بگیریم.
بله دوستای عزیز، خب ما همه ما و شما در هفته گذشته یا روزهای گذشته از سیل ویرانگر در کوههای همالیا که بین سرحد نیپال و چین است همه خبر شدیم. تا به حال طبق آمار بی بی سی 1000 نفر کشته شدن و هزارها نفر هم ناپدید هستند. و ده ها هزار نفر هم خانه و نزدیکای خود را از دست دادن. و وقتی ما ویدیوها را میبینیم، وقتی یک کس نجات پیدا میکنه، مثلا امروز هم یک چند نفر صبح نجات پیدا کردن بعد از چند روز، چقدر ما احساس خوشی میکنیم، در حالی که 1000 نفر کشته شدن. ولی حتی یک زندگی را که میبینیم که نجات یافته، احساس خوشی میکنیم. سوال در اینجاست که آیا آفات طبیعی کار خداست یا نه؟ کار خداست یا نه؟ جوابی سوال آقای علی محمد ساده نیست که ما بله بگوییم یا نه بگوییم. شما از یک طرف، مثلا ما همه به این عقیده داریم که خداوند در همه جا است، در همه چیز است. حتی ما به هیچ برگی بدون امر خدا نمیفته. یعنی اگر در این بگویم، یعنی برصورت باید خدا در این گپ ها باشه، فعال باشه. و همچنان ما میدانیم که خداوند نمیخواد که هیچ انسان کشته شود، از بین بره. پس این جواب از این سوال جواب ساده ای نیست. یک ذره ضرورت داره که ما یکم عمیق‌تر به کلام خدا بریم، یکم عمیق‌تر به این سوال جواب بتیم. یعنی جواب حلکی یا زود نداره. ما میخوایم که یک موضوع را یاد کنم و بویی است که وقتی خدا جهان و انسان را آفرید، خلق کرد، در او زمان نه مرگ وجود داشت، نه آفات طبیعی وجود داشت و نه مریضی و نه این بدبختی هایی که امروز وجود داره. وجود نداشت. همه چیز خوب بود. خداوند گفت اینه همه چیز خوب ما خلق کردیم، شما آدم و حوا را گفت شما مدیریت کنین و خوش زندگی کنین و زندگی همیشگی داشته باشین. اما وقتی آدم و حوا گناه کردن، در اینجا مرگ با وجود آمد. ما میخواییم یک آیت را، چند آیت را از پیدایش فصل 3، پیدایش فصل 3 آیت های 17 تا 19 را بخوانم. فصل 3 آیت های 17 تا 19، در اینجا ما میخوانیم، میگه به آدم فرمود، چون آدم هوا هر دو گناه کرده بودن، خب اول به هوا گفت و بعد از او به آدم فرمود: تو به حرف زنت گوش دادی و از درختی که به تو گفته بودم نخوری خوردی، به خاطر این کار تو زمین لعنت شد.
زمین لعنت شد،
یعنی ما در زمین، در جهان لعنت شده زندگی میکنیم. این بسیار گپ مهمه است که ما در جهان یا زمین لعنت شده زندگی میکنیم. ادامه میتیم و میگه تو باید در تمام مدت زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک به دست بیاوری. زمین خار و علفهای هرزه میرویاند و تو نباتات صحرا را میخوری. با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به دست میآوری تا روزی که به خاک، یعنی خاکی که از آن به وجود آمده ای، برگردی. اینجا مرگ هم به وجود آمد، یعنی هم زمین لعنت شد، هم در نتیجه گناه آدم و حوا مرگ هم به وجود آمد. تو از خاک هستی و دوباره به خاک می شوی. یعنی در اینجا چی است که وقتی که آدم و حوا گناه کردن، مرگ به وجود آمد، مریضی به وجود آمد و همچنان آفات طبیعی به وجود آمد که به شکل زندگی طبیعی انسان ها شد. زندگی طبیعی انسان ها و امروز هزارها سال از اون میگذره که ما با همی زندگی میکنیم و حتی افغانستان امروز هر روز تقریبا آفات طبیعی را اونا تجربه میکنه. ما سیل میایه، زلزله میشه در مناطقی که کوهی است در افغانستان و همچنان آفات مرگ و میر بسیار زیاد است، مرگ اطفال بسیار زیاد است. یعنی ایره ای شامل زندگی روزمره شده. همچنان در اشعیا فصل 24 آیه 6 ما میخوانیم، میگه بنابران زمین مورد لعنت قرار گرفته است و مردم آن سزای اعمال خود را میبینند و روز به روز تعدادشان کم میشود. یعنی این حالت کدام حالت نو نیست. آقای آرلی شما در این مورد چی نظر دارید؟
خب واقعا یک بحث است شایب جان که هزاران سال و هزاران فیلسوف و هزاران جای صحبت شده و هنوز شاید لا جواب استیم. یعنی میشه گفت دو مکتب عمده است، یک مکتب میگن که اختیاری است، دیگر مکتب میگه اجباری است که دنیا سرنوشتی داره، قضا است، قسمت است. یادم است شاید 20 سال پیش یک زلزله بسیار کلانی در پاکستان رخ داد که بسیار کسا در اونجا جان دادن و حتی در خود اسلام آباد یک اپارتمنت، اونجا 4-5 اپارتمنت بودن در بلاک F10 بوده و یک اپارتمنت از لابلای این 4-5 سقوط کرد و اونجا خیلی مردم در امو اپارتمنت مردن. سوار یک تاکسی وان شدیم و صحبتی داشتیم و او گفت خب در امو اپارتمنت گناه زیاد بود و بعضی اوقات میگن که او وقتی که راکت در امو خانه خورد اون نفر بیشتر گناه کرد، اونجا راکت نخورد پس اون نفر شاید سالم بوده بیگونه بوده. از این طریق بعضی وقت یک جوابی داریم، اما خیلی اوقات اتفاقهای بدی را برای مردم خوب هم اتفاق میفتن. چرا؟ این یک سوال بسیار عمیقی است. چرا اتفاقهای بدی برای مردم خوب واقع میشه؟ برای بچه ها و بعضی وقت نمیتونیم فورا یک جواب سطحی بدیم که اون گناه کرد، از این خاطر راکت موخانه خورد، از این خاطر اونجا زلزله شد. وقتی که داستان ایوب میخوانیم و داستان ایوب شاید یکی از قدیمترین داستان های از در کتاب مقدس و ایوب یک شخص پرهیزگار بود، خدا ترس بود و بعد زلزله اومد و طوفان اومد و مصیبت های مختلف اومد، تمام دار و نادار خود از دست میده، اولادای خود کشته میشن و بعد خودش مریض میشه و او در زمین میشینه و ناله میکنه و حتی خانمش میگه خدا را لعنت کن و بیمیر. اما آدم پرهیزگار بود. چرا؟ پس امروز گپی که شما زدین، این دنیای لعنت شده است و ما شامل این دنیا هستیم و چرا زلزله در اونجا اتفاق میفته و سیلاب مثلا در اونجا؟ بعضی وقت این یک دلیل طبیعی است که این جهان طبیعی لعنت شده است و ما باید الان چه دلایل علمی را پیدا کنیم. اما فکر میکنم سوال مهمتر این است چیگونه ما شما در مقابل این مصیبت هایی که دور برام هستن بتانیم مقاومت کنیم، تلخ شویم، خفه شویم، یا بتانیم از و این یک اپس و دوم آیا امیدی داریم که این خلقتی که لعنت شده است نو شود، جدید شود؟ پس این دو گپ است، چیگونه مقاومت کنیم و چیگونه میتونیم امیدوار باشیم برای یک خلقت جدید.
بله، شما گفتین که ای آفات بر مردم خوب هم یا بر مردمی که به اصطلاح شاید اطفال هستن یا هیچ کدام کاری بد نکرده باشن هی رخ میده، ای آفات.
بله.
اما تو کلام خدا میگه، میگه باران خدا بر همه میباره.
بله بله،
با در همه جای بر همه میباره. ولی همچنان خداوند همچنان انسان را قدرت خلاقیت داده که بتانه با استفاده از علم و با استفاده از دستاوردهای تکنولوژی بتانه با این آفات طبیعی مقابله کنه. مثلا فرض میکنیم در سونامی که سالها قبل در اندونزیا رخ داد، جان بیش از 200 هزار نفر گرفت، ولی سونامی که در ژاپن چند سال قبل رخ داد تنها شاید 10-15 نفر اونا چی شدن، ناپدید شدن. یعنی خداوند کمک میکنه انسان را هم که در مقابل از این آفات طبیعی از تکنولوژی استفاده کنه و آمادگی داشته باشه، و در ضمن همچنان خداوند در جریان آفات طبیعی معجزه میکنه.
بله،
خداوند در جریان، ما امروز میبینیم بعد از چندین روز مثلا این انسان هایی که در نیپال زنده انو زنده هستن، این معجزه های خداوند است. ما میخوایم چند آیت را از رومیان بخوانم که شما هم سر از او اشاره کنین و از شما میخوایم در این مورد صحبت کنین. رومیان فصل 8 آیه های 18 تا 23 را ما میخوانم. میگه به عقیده من درد و رنج کنونی ما با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر میبرد، زیرا خلقت دچار بیهودگی شد، البته نه به اراده خود بلکه به خواست خدایی که آن را چنین ساخت، تا این امید باقی بماند که روز خود خلقت از بردگی فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. ما میدانیم که تمام خلقت با هم تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان ناله میکند. نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح مقدس را به عنوان اولین نمونه عطای خدا دریافت کرده ایم در درون خود ناله می کنیم و با اشتیاق در انتظار آن هستیم که خدا ما را به فرزندی پذیرفته بدن ما را از مرگ و فساد آزاد سازد. خداوند کلامش برکت بده. بفرمایید.
خب اینجا دو چند موضوع را اینجا می بینیم. یکی که ناله هست، دنیا در حالت ناله هست و این سیلاب ویرانگری که گفتین این یک ناله بسیار بلندی بوده، یک فریادی بوده. دنیا اتر فریاد میزنه که دنیا شکسته هست. یک اپس انسانم ناله میکنه. ما شما که چه شاید زندگی ما شما بد نباشه، ولی بازم دیروز باز یک اتفاقی خیلی بدی ما شنیدیم، یک درد در درون ماست و ما شما ناله میکنیم از دردهای مختلف. انسان شکسته است در ازدواج های مختلف، در زندگی های فقر و هر کم که شما گفتین ما شما ناله میکنیم. سیام، ولی ارزش هر انسان، شما گفتین این دو نفره که از چیز گل کشیدن و مردم چی کردن؟ هیاهو زدن، خوشحال شدن. چرا؟ هیچ اینها را نمیشناختن. ولی ارزش هر انسان چی است؟ مهم است. باشان ارزش خیلی بودن. ای از کجاست؟ این است که ما اشرف مخلوقات هستیم، چون ما شما اهمیت داریم. ولی چهارم امید است و اینجا میخوانیم ما ناله میکنیم و به اشتیاق در انتظار آن. انتظار چی هستیم؟ در انتظار آن هستیم که ما چی شویم؟ یک خلقت جدیدی شویم. این از کجاست؟ کدام یک فقط یک امید خیال پلاو است؟ به خاطر رستاخیز عیسی مسیح، خلقت نو به وجود آمده است در عیسی مسیح. مرگ کلانترین بدبخت است، چون مرگ ختم زندگی ما شماست. عیسی مسیح روی صلیب مرد، دفن شد. وقتی که او رستاخیز کرد، او دروازه‌ای جدید را باز کرد که اونجا امید خلقت تازه است. ما به قیامت معتقد هستیم و ما به خلقت نو آسمان جدید و زمین معتقد هستیم. این است امید ما که با وجود مصیبت‌های دور و بر ماست و ما اونجا هم مقاومت میکنیم و میبینیم یک گپ دیگه است شایب کی در اونجا کمک میکنه. در گاندی، مهاتما گاندی ازش پرسند کرده بودن مسیحا در کجا هستن؟ میخوای مسیحی را پیدا کنی؟ برو در جایی که مصیبت است، برو در جایی که یک افات بعدی، اونجا یک مسیح است و اونجا کمک می. چرا؟ چون ما به خلقت تازه و به آسمان و زمین جدید معتقد هستیم و به امو امید ما امروز در زحمت و کار و بار هستیم. می خواهیم ایرا در زندگی خود زیادتر ایجاد کنیم و به دیگرها هم شریک سازیم. خواهی بسیار نکته های مختلف ها گفتیم ولی امیدوار باید باشیم.
بله، و این امیدی که ما داریم دوستای عزیز ما را کمک میکنه. بله. که در این دنیا بر علیه از این آفات طبیعی، بر علیه همقدر مرگ و بدبختی که وجود داره، ما چی کنیم؟ کار کنیم، تلاش کنیم و مردم را کمک کنیم.
بله.
ما یادم از آقای آرلی وقتی که در اندونزیا سونامی رخ داد، در او وقت شیخ عربستان سعودی او گفت ای به خاطر رخ داده که اینا مصروف گناه بودن یا گناهکار بودن، گناه میکردن. اما مسیحی ها چی کار کردن؟ مسیحی ها اولین گروه هایی بودن. بله. که رفتن. بله. در اندونزیا و مردم را نجات دادن و اونا را کمک کردن. یعنی ما مسیحی ها امو کار را میکنیم که عیسی مسیح میکنه. در کلام خدا میخونه، میگه مسیح آمد تا کس را ملامت نکنه. مسیح گرچه خودش گناه نکرده بود اما گناهکارا را ملامت نکرد. امروز هم مسیحیا ما گناهکارا را ملامت نمی کنیم، بلکه ما چی می کنیم؟ ما با امیدی که با مسیح داریم.
بله.
با امیدی که به دنیای نو، به خلقت نو داریم، با امی امید در همی دنیا دیگرها را کمک می کنیم. ای چی در افغانستان باشه، ای چی در نیپال باشد، چی در چین باشد، چی در پاکستان. شما از زلزله پاکستان گفتین، من یادم است امو وقت هم که اولین کسایی که به کمک زلزله زده ها رفتن مسیحی ها بودن.
واو. بله.
و اونا کمک کردن و ای امروز هم امی کار از دوستای عزیز که چرا ما در این مورد میخواهیم که موضوعی که خداوند در همه چیز در همه جا هست ولی از طریق آفات طبیعی در اینجا او میخواه قدرت خود را بر ما هم نشان بده. با چی طریق؟ امی که انسان ها نجات پیدا میکنن، این قدرت خداست.
کاملا.
آفات طبیعی از بین میبره ولی انسان ها زنده میمانن. امروز مثلا در افغانستان هم خداوند کار میکنه، افغان ها را کمک میکنه، از مثلا شفا میده، افغان ها را در شرایطی که حتی گرسنه هستند برای اونا نان برآورده میکنه. یعنی خدا در کار است، در آفات طبیعی، در مشکلات ما، و ما هم امیدوار هستیم. و امی امیدی که ما میگیم آقای آرلی، این بسیار مهم است، امید داشتن در این زندگی.
بله. و بفرمایید.
بفرمایید شما.
خب چطور بگیم؟ یعنی انسان هم رول داره در این مصیبت ها. شما که گفتین بعضی وقت واقعا ما علم درست را به کار نمیبریم، غفلت میکنیم، بی توجه هستیم و شاید هم چیز فساد در میان است. بعضی زلزله که اتفاق میفته این کسایی که در اونجا قرارداد کردن امو اپارتمنت را جور کنه، او چیز کرده بسیار با کار با سستی بیلدینگ جور کرد، پس اونجا فسک و فساد هم در میان است. چرا این ساختمان سقوط میکنه؟ چرا اونجا یک دیوار جور نکردن؟ سستی کردن، بی تفاوت بودن. پس امروز هم انسان با این که چی از طرف خدا تحریک میشه که واقعا در غم دیگرا باشه، این از طرف خداست.
بله بله، امروز هم ما میبینیم. ما یادم از یکی از افغانها را، او در ایران کار میکرد، در همین ساختمانی کار میکرد و ما ملاقات کردیم و او را پرسان کرد خب چطور بود ساختمان ها، و یا او شکایت داشت که بسیار فسق و فساد بود، رشوت بود و امو کیفیت ساختمان خوب نبود. گفتم چطور؟ گفت وقتی که زلزله شد همه از او ساختمان ها از بین رفتن.
بله
واقعا این فسق و فساد هم بخصوص در کشورهای جهان سوم هم بسیار زیاد است که باعث از این میشه که بیشتر مردم در جریان از آفات طبیعی از بین برن. خب دوستای عزیز بیاین بریم یک سرود را با هم ببینیم بشنویم، دوباره برمیگردم.
خداوند چوپان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. مرا در چراگاه های سبز قرار می دهد، نزد چشمه های راحت راهنماییم می کند، به من روح تازه می بخشد و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. حتی هنگام عبور از دره تاریک مرگ از بدی نمی ترسم، زیرا تو همراه من می باشی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی می دهد، در حضور دشمنانم سفره برایم تهیه نموده، سر مرا بروغن تدهین می نمایی و پیمانم را لبریز می کنی. یقیناً احسان و رحمت تو تمام روزهای عمرم با من می باشد و در خانه خداوند تا به ابد ساکن خواهم بود.
بینندگان گرامی، آیا می خواهید با ما به تماس شوید؟ پس لطفاً به شماره تلفن 001-226-476-4462 زنگ بزنید و یا از طریق ایمیل با آدرس info@razzindagi.com و فیسبوک مسنجر با آدرس facebook.com/razzindagi.tv برای ما پیام بفرستید. ما منتظر تماس شما هستیم.
دوستای عزیز، ما با آقای آرلی درس های را تحت عنوان عیسی مسیح کیست شروع کردیم و موضوع امروز ما ای است که عیسی مسیح چوپان نیکوست. عیسی مسیح چوپان نیکوست، بفرمایید آقای آرلی.
بله خب ما چند روز یک داستانی را شنیدم، یک آقای آفان دنبال یک شعر میگشت چند سال پیش از این که اینترنت پر از مواد بود، ولی در اینترنت میپالید و یک شعری را به زبان خود پیدا کرد و را دانلود کرد و خواند. بسیار خوشش آمد. فرداش دوباره امور را دید، باز خواند و باز میخواست ببینه این شاعر کی بوده، منبعش از کجاست، و بعد هم متوجه میشه که این امو شعری است که امیال ما شما شنیدیم. خداوند چوپان من است، ما به هیچ چیز احتیاج ندارم یا محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. و متوجه شد که ای از زبور است، از حضرت داوود سالهای پیش است. بسیار خوشش آمد، ای را بیشتر و زیادتر میخوان مزامیر مختلف و بعدن به عیسی مسیح که چوپان نیکوی ماست ایمان میاره. و این مزمور که الک شنیدیم، خداوند چوپان ماست، میتونیم بگیم معروف ترین زبوری است که سرودهای مختلف را جور کردن، شعرهای مختلف ازش سرایدن و تا به امروز هزاران سال بعد یک شعری است که بسیار دلنشین است و تشویق کننده است. و وقتی که میگیم خداوند چوپان من است، اینجا دو موضوع است، یکی گوسفند و یکی چوپان. و شاید بسیار عجیب نظر میرسه که مردم، یعنی ما شما، این شاعر ما را با گوسفندا تشبیه میکنه. شاید زیاد خوشمون نمی آید که ما گوسفند باشیم، مثل گوسفند باشیم. و بعد خداوند را به یک چوپان تشبیه میکنه. چرا؟ البته در زمانهای گذشته، وقتی که بسیار پادشاهان هر کجا بودن، پادشاهان را هم به چوپان چیز تشبیه میکردن یا او را یک چوپان میدانستن. چرا؟ چون این پادشاه موظف بوده که غم رعیت خود بخوره، یعنی رعیت خود نگاه کنه. پس بعضی اوقات چوپانهای خوبی بودن و خیلی اوقات هم چوپانهای بدی بودن، اصلا در فکر و غم رعیت خود نمی بودن. و اینجا داوود نبی چی میگه؟ که خداوند چوپان من است، ما محتاج به ای چیز نخواهم بود. یعنی او میگه که خداوند چوپان نیکوی ماست.
آقای آرلی یک تلفن داریم و میره میگیره.
خیلی خوب.
سلام دوست عزیز، بفرمایید.
سلام شاید دادر خوب هستی. سلام خدا پر شما و برادر آفید تقدیم میکنم که مکم هست و سوال ما بخواستم از این افتش کنم پرسمان کنم که همی چیزایی پیشید.
بله آوازتان قطع شد، درست صدای تان نامد، بفرمایید، تکرار کنید.
گفتنی ما همی هست که همی چیزی که شما بر آغاز بستیم در باره که دنیا لنهاش کده.
بله خب فکر میکنم قطع شد تلفونتون. خب اینا سوال کردن که شما چیزی را که در آغاز گفتین در مورد دنیای لعنت شده، سوالشان در امی مورد بود. وقتی ما از کتاب پیدایش خواندیم که وقتی آدم و حوا گناه کردن، خداوند چی کرد؟ اینا را برشان گفت، بر هوا هم و بر آدم هم گفت، گفت به خاطر کاری که تو کردی زمین لعنت شد. و وقتی که زمین لعنت شد، یعنی امی آفات طبیعی، امی آسیب های طبیعی ای معمول شد در دنیا، همچنان مرگ با وجود آمد که امروز ما میدانیم که همه مردم دنیا تولد میشن و مرگ را تجربه میکنن. ما میخواییم از شما دوست عزیز بگویم که با ما بعد از برنامه هم در تماس شوین، بیشتر صحبت میکنیم.
بسیار
بفرمایید آقای آرلی.
خب پس گفتیم که خداوند به جای اینکه پادشاهان خیلی از اینها چوپانهای بدی بودند، در فکر هیچ کسی دیگه نبودند، خداوند چوپان نیکوی ماست. و یهودی ها در اون زمان که زیر تسلط رومیا بودند و بسیار مظلوم بودن و بسیار تحت فشار می بودن، منتظر یک پادشاه خوب دیگه می بودن که یک پادشاه خوبی بیایه که مسئولیت را به عهده خود بگیره. چون در گذشته و هم حال بسیار پادشاهان بدی بودن که اصلا در غم مردم خود نمی بودن، مثل که یکی از پیغمبران به نام ازیکیل نبی اینطور میگه، خداوند متعال چنین میفرماید: وای بر شما ای چوپانان اسرائیل، وظیفه شما این است که گله را بچرانید، اما شما در فکر سیر کردن شکم خود هستید و شما قیماق شیر آنها را میخورید، از پشمشان برای خود لباس میدوزید و گوسفندان چاک و چله را میکشید و گوشتشان را میخورید اما گله را نمیچرانید. و اینطور. پس اینها پادشاهان بی فایده بودند. پس منتظر یک پادشاه خوبی بودند، چون خطرهای هر رقم بوده. پس خداوند وعده میده از طریق این پیغمبر پیش از آمدن عیسی مسیح، میگه خداوند متعال میفرماید: خودم به سراغ گوسفندایم میروم، از آنها مراقبت میکنم، همان طوری که یک چوپان گوسفندهای پراکنده خود را جمع میکند و مراقبت آنها می باشد، من هم گوسفندان خود را در آن روز مصیبت و بدبختی پراگنده شده بودن جمع می کنم. به سراغ گمشدگان می روم. وقتی که این چیزها که هزاران سال پیش نوشته شده بود امروز می خوانیم، می بینیم که در روز زمانم و امروز هم رهبران خوبی داریم و هم رهبرانی داریم که واقعا فقط در غم خود هستن، در فکر خود، در جیب خود هستن. پس عیسی مسیح می آید. عیسی مسیح می آید و همیشه که این فارسی ها و علمای دین یهود جر و بحث داشتن و اینها به اصطلاح رهبران مردم بودن. پس چی نوع رهبران بودن؟ یک روز این رهبران علمای دین یهود یک زنی که می گفتن که در هنگام زناکاری گرفتار شده بود ای را می آوردن پیش عیسی مسیح، می خواستن او را سنگسار کنن و از عیسی مسیح پرسان کن چی کار کنن، شریعت موسی چی میگه؟ پس عیسی مسیح میگه هر کس که گناه نکرده میتونه سنگ پرت کنه. همشان رفتن و عیسی مسیح به این زن میگه همانطور که اینها تو را محکوم کرده نمیتونن، ما تو را محکوم نمیکنم، برو و دیگه گناه نکن. او در فکر این زن بود، او را فقط آزاد اعلان نکرد ولی در فکرش بود، غمش خورد، او را بخشید و برو دیگه گناه نکنین. وقتی که از خانه خدا بیرون شدن اونجا یک مرد که کور مادر زاد بود. پس عیسی مسیح او را میبینه و او را شفا میده و روز سبت بود و روز سبت به اساس شریعت موسی نباید هیچ کاری باید میکنه. پس این علمای دین هم عیسی را محکوم میکنن چون تو روز سبت کسی را شفا دادی و هم این مرد کور مادرزاد را محکوم میکنه که تو شفا یافتی. پس اینجا دو کسی است، امی زن محکوم زده و هم این مرد کور مادرزاد که دیگرا در غم اینها نبودن. عیسی مسیح در فکر اینها بوده و بعد چی میخوانیم؟ عیسی مسیح با ایشان چی میگه؟ میتونین برای ما بخونیم برادر شایب از یوحنا از باب ده؟ میتونین از آیه 1-5 بخونین و بعد از 11 شروع کنیم. 1-5.
بله، گفته به یقین به شما میگویم هر کسی که از دروازه به طویله گوسفندها وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا رود دزد و راهزن است. اما کسی که از دروازه وارد شود چوپان گوسفندها میباشد. دروازه‌بان دروازه را برای او باز میکند و گوسفندها صدایش را میشنوند. او گوسفندهای خود را به نام صدا میزند و آنها را به بیرون هدایت میکند. وقتی گوسفندهای خود را بیرون میبرد خودش پیشاپیش آنها حرکت میکند و گوسفندها به دنبالش میروند زیرا صدای او را میشناسند. اما هرگز به دنبال آدم بیگانه نمیروند بلکه از او میگریزند زیرا صدای بیگانگان را نمیشناسند.
خب آیه از آیه 11 شروع کنید.
تا چند؟
تا 16. آیه 11 تا 16.
یوحنا فصل 10 آیه 11 تا 16. عیسی مسیح میگه من چوپان نیکو هستم. چوپان نیکو جان خود را برای گوسفندهایش فدا میکند. اما آن کسی که مزدور است و چوپان نیست و گوسفندها به او تعلق ندارند، وقتی ببینند که گرگ می آید گوسفندها را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ گوسفندها را می گیرد و آنها را پراگنده می سازد. او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندها نیست. من چوپان نیکو هستم. من گوسفندهایم را می شناسم و گوسفندهایم مرا می شناسند. همانطور که پدر مرا میشناسد و آن پدر را میشناسم و جان خود را برای گوسفندها فدا میکنم، من گوسفندهای دیگری هم دارم که از این طویله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم، آنها صدای مرا خواهند شنید، آنگاه همه آنها یک گله شده و یک چوپان خواهند داشت.
و میتونیم ادامه بدیم که چطور عیسی مسیح میگه که ما اختیار داریم که جان خود را بدیم، به میل خود ما جان خود را برای گوسفندها میدیم. و اینجا چی میبینیم؟ اینجا عیسی مسیح چی را از خود میگه که من گوسفندها را پیدا میکنیم، اینها که گم شده هستن، ما اینها را محافظت میکنیم، اینها را رهبری میکنیم حتی جان خدا برایشان میتیم. این است چوپان نیکو. اگر یک گوسفند در نظر میگیریم، چی رقم حیوانی است؟ گوسفند خو یک حیوان بسیار عاجز است، زود سرگردان میشه، زود چای در عقب میمانه، او امو سبزیجات میخوره و میخوره، اصلا در فکر زندگی خود نیست، فقط میخواه امو سبزی را میخوره. و اگر چوپان بیدار و نباشه، این گوسفند میتونه خیلی زود گم شود. و پس لازم است که چوپانی باشه که در فکر گوسفندای خود باشه. گوسفند اینجا یک سوال است، گوسفند که گم میشه کی مقصر است، خود گوسفند یا چوپان؟ وقتی که یک گوسفند، وقتی که گوسفندا را پس میاره و میبینه او ما 100 تا گوسفند داشتیم، حالا اینا را حساب میکنه و میبینه 99 گوسفند است، پس چوپان چی میکنه؟ چوپان نیکو چی کار میکنه؟ مزدور خو اینا را در قصه ایشان نباشه، خو یک گوسفند خراب سرگردان شد، دنبال ما نمی آمد، را گم کرد. ولی چوپان نیکو 99 خود را میگذاره در جای خود و او میره و این گوسفند گم شده را میپوله. و ما میخونیم همه ما مثل گوسفندان سرگردان گمراه شدیم و برای خود روان بودیم. ما زود سرگردان میشیم، اما خداوند گناه همه ما را به گردن او نهاد. چوپان نیکو دنبال این گوسفندای گم شده میره. عیسی مسیح امو کار کرد و یک داستانی گفت که امو 99 را میگذاره و میره، اما یکی که گم شده است او را پیدا میکنه. وقتی که او را پیدا میکنه چی کار میکنه؟ با خوشحالی آن را به سر شانه های خود میگذاره، این گوسفند خود، گوسفندی که گم شده بود یا گوسفندی که خود را گم کرده باشه، و او را پس میبره، او را نمیزنه ولی او را میبره و یک بهای میده برای این گوسفند بیچاره. این کاری است که عیسی مسیح برای ما شما میکنه. ولی نه فقط ما را پیدا میکنه، او رهبر ماست، او پیش و پیش ما میره. وقتی که شما یک گله گوسفندا را میبینین، چوپان کجاست؟ در پشت سرشان است که اینها را براند و بزند و فریاد بزند، یا پیش و پیششان است؟ چوپان نیکو پیش و پیش اینها میره و گوسفندا دنبال این چوپان روان هستند. مزدور بیشتر اینها را میراند، به یک شلاق در دستش است و اینها را میزند که بترسانند از خودش. چوپان نیکو پیش و پیش اینها روان است. و پس خود را، عیسی مسیح خود را به دزدا و راهزنا مقایسه میکنه، مثل این فارسی ها. اونا مثل دزد هستند، راهزن هستند. چرا؟ که در غم خود هستند، به جای اینکه در غم مردم باشند فقط میخواین موقف خود را نگاه کنن و از موقف خود هم استفاده کنن که بیشتر جلو برن. و یک گپ بسیار جالب دیگه است، میگه که چوپان نیکو گوسفندای خودم به نام صدا میکنه. ما بسیار ورکشاپ های رهبری داشتیم در افغانستان در زمان کارزای و زمان اشرف غنی، و وقتی که رسیدیم به یک موضوع همیشه سوال میکردم شرین ترین لغت روی زمین چی است؟ از امو شاگردا پرسان، مسئلین پرسان میکنی، چی فکر میکنی؟ شرین ترین لغت. یکی گفت محبت، دیگر گفت خداوند، یکی گفت مادر، سل، آزادی و ای و ای. و بعد ما بعضی اسمهایشان را پیدا کرده بودم، گفتم شریف جان، راهینا خانم، مریم، وقتی که این نامشان را میگفتم امو شریف بلند شد، با ما توجه کرد. و گفتم در حقیقت شرین ترین لغت روی زمین اسم هر کس، اسم خود است. چرا؟ وقتی که ما میگیم شعیب جان، این نه فقط یک لغت شین عین یا بی، این فقط حرف هاست، ولی یک شخص است. و وقتی که را صدا میکنم تو توجه میکنی، چون ما به تو ارزش قائل هستم. عیسی مسیح گوسفندای خود را، مردم خود را به نام صدا میکند، یعنی به ما ارزش قائل است، به ما توجه میکنه. و ما هم وقتی که ما به یک کس آشنا میشیم، زود در مخصوصا در فرهنگ عزت و احترام، به خاطر احترام یک شخص بیشتر یک لقب میگیم، آقا جان، خانم صاحب، یا ابو فلان و این و آن. ولی وقتی که میگیم شعیب جان و مریم خانم، نام شخص این یک ارتباطی است، یک صمیمیت است. و عیسی مسیح که چوپان نیکوی ماست، ما را به نام خود صدا میکنه، یعنی در فکر من و شماست، در فکر نجیب جان است، در فکر مریم خانم است، غم او را میخواه بخوره. و اینجا سوال است، آیا ما گوش میتیم؟ اینجا میخوانیم که گوسفندا صدای این چوپان نیکو را میشناسن، میبینن این صدا آشناست و ما به او توجه میکنم. صدای یک بیگانه، یک مزدور آشنایی ندارم، پس از او فرار میکنم. پس ما آیا دنبال این چوپان نیکو میریم؟ پس
بله، واقعا دوستای عزیز، این موضوع از این که عیسی مسیح چوپان نیکو است و او ما را به نام میشناسه، به نام صدا میکنه، و مسیحی ها هم صدای از او را میشناسن.
بله،
واقعا این گپ دوستای عزیز بسیار مشکل است که کسی بتانه به دیگران تشریح بده که ما چطور صدای عیسی مسیح را میشنویم، چون دیده نمیشه. ولی این مسیحی ها چگونه در عمل خود، در زندگی خود نشان میتن که ما چگونه صدای مسیح را میشنویم، یعنی صدایی را که او میگه محبت کنین، صدایی را که او میگه ببخشین، صدایی را که او میگه خدمت کنین، این را میشنویم ما و این را در زندگی خود عملی میکنیم، شیوه زندگی ما میشه. یعنی مسیحی ها نه تنها عیسی مسیح نجات دهنده شان است، خداوندشان است، الگویشان است، چوپان نیکویشان است، بلکه همچنان شیوه زندگی کردن را از مسیح یاد میگیرن.
بله،
شیوه زندگی کردن را. خب دوستا، بیاین بریم این سرود را ببینیم، دوباره برمیگردیم و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
زخم و آیا می خواهید برنامه های قبلی راز زندگی را تماشا کنید؟ پس لطفاً با آدرس razzindagi.com مراجعه نموده، از میان عناوین متنوع برنامه موضوع مورد دلخواهتان را انتخاب نموده تماشا نمایید.
ما در بخش اخیر برنامه زنده راز زندگی قرار داریم و در این بخش ما در مورد ازی صحبت میکنیم که عیسی مسیح چوپان نیکوست. ما گفتیم که عیسی مسیح جان خود را به خاطر گناه های ما در صلیب داد، در قبر گذاشته شد و در روز سوم زنده شد. همچنان ما میخواییم در اینجا یک چند آیت را از فلیپیان بخوانم و آقای عالی از شما خواهش میکنم در این مورد صحبت کنین. از فلیپیان فصل دوم ما گفتیم که عیسی مسیح الگوی ماست، عیسی مسیح قهرمان ماست، عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند ماست، ما به او میبینیم. در اینجا پولس رسول بر چی میگه؟ این میگه وقت شما میگه به حساب به عیسی مسیح میبینین، او را من حیث الگو و قهرمانتان میدانین، پس ما باید شیوه زندگی ما چنین باشد. فلیپیان فصل دوم آیه های 3-6 در اینجا ما میخوانیم، میگه هیچ عملی را از روی خودخواهی و غرور انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. تنها در فکر خود نباشید، بلکه به نفع دیگران هم فکر کنید. همان طرز تفکر را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. او از ازل دارای ذات الهی بود، اما این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمت حفظ کند. بفرمایید.
بله بله، خب اول میخوایم کمی اشاره کنیم به سرودی که ما شما شنیدیم. سرود چی بله. گفت؟ گفت که پادشاهان جان میگیرند تا سلطان عالم شوند. این از چوپان بد که در غم خود است و جان دیگران میگیره تا خودش بتانه در چیز آرام باشه. اما شاه من عیسی مسیح چوپان نیکوی ما جان خود بداد تا سلطان قلب ما شود. این از چوپان نیکوی که عیسی مسیح است. ای اول است، یعنی او جان خود برای ما شما داد، قربان ما شماست. ولی دوام شما که گفتین او مثال ماست، الگوی ماست. ما قبلا گفتیم که بسیار ورکشاپ های رهبری داشتیم که با اونجا در اون زمان کارزای اون چیز ای بسیار رواج داشته که ورکشاپ های رهبری سازیه که ما بتانیم رهبر خوبی باشیم یا مدیر خوبی باشیم. خب در چنین سمینار ها ورکشاپ ها گفتن باید رویا داشته باشین، اشتیاق داشته باشین، باید زندگی را منظم سازین، دیگران را تحریک بکنین. ولی اینجا چی را میبینیم؟ مهمترین اصل رهبری این است که طرز تفکر ما مثل عیسی مسیح باشد. و او چی کار کرد؟ او حتی از آنچه که داشت به دیگرا کار میکرد. او در فکر دیگرا بود، غم دیگرا را میخورد. رهبر خوب در فکر دیگراست. امی اصطلاحی که در کابل و مزار شریف زیاد میگن، خب او در قصه ما نیست، ولی او کس در قصه ماست. ما این را خیلی دوست دارم، زیاد استفاده میکنم. قصه ما، همه ما شما داستان زندگی خود داریم، هر کس در داستان خود است. این خوازه است، طبیعی است که خود را نگاه کنیم. ولی کی از ما شما هم در داستانهای دیگرا هستیم؟ عیسی مسیح حتی آمده بود از داستان خود بیرون بیاید که در دنیای ما وارد شود، در فکر ما شما باشه. جان خود داد و میگه الان میگه طرز تفکر شما، زندگی شما مثل زو باشه. آیا بتانیم چنین زندگی را داشته باشیم؟ رهبری خدمتگزار، بعضی میگن، ما میگیم رهبری دلسوز، که ما در فکر غم دیگرا باشیم. امروز صبح وقتی که ما میشه اخبار مرور میکنیم راجع به افغانستان، اونجا یک راننده رکشا گله میکرد، گفت پلیس ما را استاد کرد، نمیدونم شاید کاغذش مناسب نبوده، شاید ثبت نکرده باشه، و میخواستن ریکشای از خودش غصب کنن. پس او فرار میکرد، در عین فراری موتر رو میزنه و پایش میشکنه. پس هم ریکشا را از دست میده و هم پایش میشکنه، بیکار شد. علی آفتی در خانه و کاملا عاجز است. پس کی غم این بیچاره بخوره دیگه؟ علی ریکشا از دستش رفت. یادم است در سالهای پیش که این سمینارهای داشتیم، اینجا یک دکتر بود، او مسئول یک شفاخانه بسیار کلان بود، در فکر میکنم در خیرخانه این سمینار را شنیده بود یا چیز درس خوانده بود. او ما باید در فکر دیگرا باشیم. رفت سر کار و اونجا امو کسی که دلیزا پاک میکنه یک صافی کار را میبینه و نه فقط سلام علیک تعریف میداد، گفت سلام علیکم و بیان یک چای بخوریم. پس این رئیس شفاخانه که این صافی کار برای 3-4 دقیقه 6 و چای خورد و احوال پرسی کرد و بعد خب برس ساری کار مسئولیتی داره و فردا ناظر این صافی کار میره پیش رئیس و میگه میدونی این صافی کار امروز چی پیشنهاد کرده؟ آیا ما میتونیم یک دالیز دیگه هم یک کار دیگه بکنیم؟ این میخواست الان بیشتر کار کنه. این چطور شد؟ این انگیزه از کجا آمد که زیادتر کار کنه؟ ناظر او را امر نداده بود، ولی چون رئیس در فکر او شد، اول پرسی کرد، باش توجه کرد، بسیار به یک چای خالی، این خیلی بسیار ساده، مثال ساده است، ولی به همون چای خالی یک متوجه مخصوص این نفر ارزش قائل بود و یک کم غم او را میخورد. و آیا ما شما هم بتانیم عیسی مسیح را الگوی زندگی خود بدانیم، در فامیل خود، در همسایگی خود، در جایی که سر کار باشیم، بتانیم نه فقط در غم داستان خود باشیم که هستیم، ولی هم در فکر دیگرها باشیم. این است یک رهبر دلسوز، یک رهبر نیکو، مثل که عیسی مسیح چوپان نیکو است. چی فکر میکنی چای جان؟
بله بله، این موضوع بسیار مهم است. ما شما میدانید که یک مرکز را برای مهاجرین جور کرده بودیم در شهر ما، که مهاجرین می آمدن و در اونجا یاد می گرفتن مختلف چیزها را. شاید در اون مرکز ما مثلا 10 ساله که مدیریت می کردم، شاید چند بار ما گفته باشم که ما مسیحی هستم.
بله.
اما افغانها، عربها، هندوها، اینا می آمدن در مرکز ما و می رفتن و به دیگرها می گفتن که شعیب مسیحی است یا این مرکز مسیحی است. یعنی مقصد در چی است؟ مقصد در این است که وقت ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و او شیوه زندگی ما را تغییر میده، در او وقت دیگرا در عمل در هر روز میبینند که ما مسیحی هستیم.
بله.
حتی اگر نگوییم، خب گفتن از این که ما مسیحی هستیم کنم گپ بده نیست، یک افتخار است بر همه ما، ولی حتی اگر نگوییم در زندگی روزمره ما، در زندگی خانوادگی ما، در زندگی با دوستای ما، رفیقای ما، دیگرا میگن، باور کنین، اونا میبینن، میدانن، میگن که ما مسیحی هستیم. و این بسیار مهم است در زندگی ما افغان ها، در فرهنگ ما بسیار مهم است که چگونه ما بتانیم امی طرز تفکر ما تغییر کنه، طرز تفکر ما حتی در خانواده ها. دوستای عزیز،
بله،
شما میبینین یک نفر مسیحی باشه، همه خانواده برصد میفهمن که چرا طرز تفکر تغییر میکنن، چون عملش و برخوردش با خانواده، با رفقایش، با در منطقهش تغییر میکنه. این درسی است که ما از مسیح گرفتیم. و ما میخوایم چند دقیقه که داریم، آقای آرلی، اگر شما یک دعا کنین بر مخصوص بر مسیحیایی که در داخل افغانستان هستن.
بله.
اونا بسیار دچار مشکلات مختلف هستن، حق و حقوق ندارن، آزادی ندارن، کار ندارن، پول ندارن، ولی همچنان من حیث یک مسیحی زندگی خود را دوام میتن.
واو.
واو. اگر دعا کنین که خداوند اونا را برکت بده و قدرت بده که کلام از او را، محبت از او را با دیگه افغان ها شریک بسازن.
بله. خب عزیزان بیاین با هم دعا کنیم. خداوند تو را سپاس. امروز این آیات را خواندیم و صحبتی داشتیم که تو چوپان نیکوی ما هستی. صدای ما را میشنوی و ما را به نام خود صدا میکنی. در فکر ما هستی. و ما مخصوصا دعا میکنیم برای برادران و خواهران مسیحی که در افغانستان هستند. شاید بسیار در بدر هستند. شاید بیچاره هستند. و دعا میکنی خداوند. اینها را محافظت کن. اینها را مراقبت کن. خداوند دعا میکنی که اینا بتونن کار خوبی را پیدا کنن. ما دعا میکنی که اینا بتونن دسترخان پر برکتی داشته باشن. و ما بیشترم دعا میکنی که اینا واقعا بتونن مثل عیسی مسیح زندگی کنن. که در فکر فامیل خود باشن. یک الگوی خوبی در خانواده خود باشن. در همسایگی خود باشن. که شاید در طرز و لر زندگی میکنن اما بتونن یک مثال عالی برای دیگرا باشن. خداوند تو را سپاس که ما چوپان نیکوی داریم که جان خدا برای ما داد که ما بتونیم زندگی ابدی را داشته باشیم. عزیزان به دست تو می سپاریم. در نام عیسی مسیح این دعا را می طلبیم. آمین.
آمین. خب دوستای عزیز شما را به دست های مبارک خداوند می سپاریم. به یاد داشته باشین که عیسی مسیح چوپان نیکو است.
آمین.